بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. در بحث حیان سراج بودیم و احتجاج امام صادق علیه السلام بر علیه او در ارتباط با محمد ابن حنفیه. اجازه بدید متن روایات رو بخونیم. در خود متن روایات استدلال ها و مطالب مطرح می شود. یه خیلی جالبه، حالا استدلال هایی که اهل بیت می کردن خودش واقعا جالبه، با افراد مختلف در سطوح علمی و استعدادی مختلف، در سطوح تعصبات مختلف روی اون اعتقاداتی که داشتن، از دشمن و از منافق و از انسان کم سواد و کم فهم گرفته و از انسان بدوی صحرایی گرفته و طبقات مختلف اجتماعی می اومدن و با حضرت مرتبط می شدن، بالاخره به انهای گوناگون سوال و جواب و مطلب، و حضرت هر کدوم رو به شکلی جواب میدادن. اینطور نبوده به همه معجزه نشون بدن، به همه علم غیب آشکار کنن، یا به همه استدلال های دقیق پیچیده عجیب غریب مثلا. نه، مشخصه لحن روایات در مجموعه روایات شیعه واضح هست که اهل بیت پاسخ هایی که میدادن متفاوت بوده و سطوح افراد و سطوح جامعه رو لحاظ میکردن. البته نمیخوام بگم فقط سطح مخاطبی که روبروی حضرت بودن، نه، ولی مجموع سطوح مجموع انسان‌ها در جوامع رو لحاظ می‌کردن، نه فقط اون فرد روبرو. گاهی اون فرد روبرو فقط ارزش نقل داشته، اصلا خودش نفهمه هم مهم نیست، نفهمه ولی به نفر بعدی نقل کنه. مثلا می‌بینی فردی میاد خدمت حضرت، حضرت پیشونیش می‌خونه، این ناسبیه، این برام نمی‌گرده، اما ضابطه. ضابطه یعنی چه؟ دقیق حفظ می‌کنه، دقیق نقل می‌کنه، همین مقدارش خوبه. حضرت از او استفاده میکرد برای اینکه مطلب رو نقل کنه. میبینی طرف ناسبی اما مطلب دقیقی. مثلا نامه امیرالمومنین به معاویه است. خب این نامه حکومتیه دیگه، یعنی این نامه رسمی ثبت میشه، در طول تاریخ هم میمونه، ولو معاویه بر نمیگرده، ولو اثری در معاویه و اصحابش نداره، اما حضرت یک معارف بزرگی رو تو ثبت میکنه. یعنی دیگه اینا سیاست هایی است که سیاست های اداره جامعه، به ما مربوط خیلی نیست که بخوام دخالت کنیم، ما در همین حد متوجه میشیم که انسان مثلا همین مقدار چیزای انسان درک میکنه، اما سیاست های اداره اهل بیت و سیاست گذاری اهل بیت خیلی فراتر از این حرفاست. اجمالا بالاخره حالا ببینیم که حضرت چطور با این استشهاد کردن و بحث کردن، احتجاج کردن بر این که محمد حنفی از دنیا رفته و امام نیست. اون کسی که قراره مثلا بعدن دو مرتبه ظهور کنه و فلان کنه محمد حنفی نیست، خاصه مذهب تو باطله. عبدالرحمن ابن حجاج میگه که امام صادق علیه السلام فرمود که پسر عمویی داشتم که آمد پیش من و از من اجازه گرفت برای حیان سراج. پسر عموی امام صادق آمد خدمت حضرت، گفت حیان سراج میخواد بیاد خدمت شما، فاذنت له، اجازه دادم. وارد شد و به من گفت که ای ابا عبدالله، من آمدم از شما یه سوالی بپرسم. اريد ان اسالک، اراده دارم سوال کنم از چیزی که من خودم بهش عالمم، ولی میخوام ببینم شما چی میگی. الا انی احب ان اسالک، خودم بهش عالمم، یعنی خودم صاحب نظرم، خودم میدونم، روش دارم در این مطلب، نظری دارم، میخوام نظر شما رو هم بدونم. عملا یعنی گفت فکر نکن به من شاگرد آمدم که هرچی شما بگی بپذیرم، خودم فکر دارم تو این زمین. خب سوال چی است؟ سوال اینه: اخبرنی ان عمک محمد ابن علی مات، از پسر عمود محمد فرزند علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، محمد حنفی، خبر بده آیا مرده. حضرت محمود من بهش گفتم که پدرم به من خبر داد انهو کان فی زیعت له فعتا فقیل له ادرک امک. پدرم به من خبر داد که پدرم در حال انجام یک کاری بود که از جانب محمد حنفیه منادی آمد و به پدرم گفت که پسر عمود رو دریاب. پدرم گفت من رفتم و قد رفتم پیش محمد حنفیه و قد اصابت و غشیتون، از هوش رفته بود، غش کرده بود، فافاق به حال آمد، فقال لی ارجع الی زیعتک، برگرد برو سر کارت، سر پیش زن و بچه تو خانواده. محمد حنفیه رو پدرم رفت، بیهوش بود، به هوش آمد، دید من امام باقر آمدم، پدرم امام باقر آمده، به امام باقر گفت که برگرد برو پیش زن و بچه. قال فابیت، پدرم گفت من ابا کردم، نرفتم، حرفشو گوش ندادم، یعنی فهمیدم که این در احتضاره، این میگه برو الان، من برم این میمیره، نمیخواستم برم. فقال لترجعن، دو مرتبه محمد حنفی گفت نه نه حتما باید بری. پدرم گفت فنصرفتو. باش، گفتم باش، منصرف شدم، رفتم به سمت خانه. فما بلغت الزیعه حتی اتونی، به اون محل کارم و اینها نرسیدم هنوز، آمدن دو مرتبه گفتن برگرد بیا. فقالو ادرکو، آمدن گفتن بدو دریاب پسرموت رو دریاب. فعتیتو فوجدتو اعتقل لسانو، آمدم دیدم به مرحله ای رسیدی که زبانش قفل شده، دیگه حرف نمیتونه بزنه. فدعا به تستن، یک تشتی رو طلب کرد آوردن براش. و جعل یکتب وصیته، شروع کرد به نوشتن وصیت. فما، حالا چطور بوده که زبانش از کار افتاده ولی میتونسته بنویسه؟ حالا بالاخره تو حال اغما بوده دیگه، یعنی تو حال احتضار بوده، ممکنه که در رفت و آمد بوده، یعنی هی به هوش می اومده هی دو مرتبه میرفت، تو حال احتضار دیگه. بالاخره اونجا وصیتی میخواست بنویسه. فما بره تو من امام باقر، پدرم فرمود که من بلند نشدم حتی غمستو، خودم چشماش رو بستم روی هم. و غسلتو، خودم غسلش دادم. و کفنتو، خودم کفنش کردم. و صلیتو علی، خودم برش نماز خوندم. و خودم دفنش کردم و دفنتو. فإن کان هذا موتن فقط والله مات، اگر این مرگ مرد، این پدرم آدم راستگویه، مورد اجماع کل امت، امام باقر راست کنه، خب این مرد. فقال لی رحمک الله شبه علی ابیک، حیان سراج به امام صادق گفت خدا تو رو رحمت کنه بر پدرت، هم مشتبه شده، فکر کرده مرده، نه خیال کرده، حساب به قول ما نمرده بوده، اشتباهی چشاشو بستن، اشتباهی غسل و کفن دادن دفنش کردن، نه اشتباه خیالات برش داشت، یه همچین این تعبیر همچین معنایی میده. قال قلت، امام فرمود که من بهش گفتم سبحان الله، سبحان الله، میگم پدرم چشمشو بسته، غسل داده، کفن کرده، دفن کرده، نماز براش خونده، دفنش کرده، تو میگیش تشویش، امر مشتبه شده، انت تصدف علی قلبک، این کلمه قرآنیه، تو به قلبت مهر خورده، قلبت چپه شده، بالعکس شده، تو دیگه حق رو قبول نمی کنی. فقال علی و ما صدف علی القلب، صدف بر قلب چیه؟ حضرت فرمود که بهش گفتم کذب، یعنی قلبت به دروغ میگه، یعنی قلبت حق و باطل میبینه، باطل و حق میبینه، تو اینطور شدی، خیلی خطرناک. خیلی خوندن این کتاب رجال کشی یکی از فوایدش همینه که آدم واقعا میبینه چطور هست حالات انسانها و سر چی، حالا مثلا نمیدونم، بگذاریم، باید دعا کرد. خب 570 از عبدالله ابن مسکان، اینم همون قضیه هست، یعنی این حیان سراج عملا گزارش حیان سراج با امام صادق رو چند نفر از چند زاویه مطرح کردن، هر کدوم یه چیزه اضافه و کم داره، همونه اینا. اینجا عبدالله ابن مسکان میگه حیان سراج وارد شد برای امام صادق علیه السلام. فقال له، حضرت به او فرمود ای حیان، اصحاب تو در مورد محمد حنفیه چی میگن؟ حیان گفتش که یقولون هو حیان یرزق، زنده است و رزق داده میشه، غذا میخوره، آب میخوره، زنده است، مخفی شده. امام صادق فرمود پدر من حدیث کرد به من، پدرم به من خبر داد که پدرم جز به کسانی بود که او را در بیماریش رفت عیادت کرد و جز کسانی بود که چشمانش رو بست و او را وارد حفره و قبرش کرد و تزوج نساءه، زنان او را به ازدواج داد و قسم میراثه، یعنی بزرگتران میشینن بعد میگن خب حالا این زن باید ازدواج کنه، خب حالا میراثش رو چی کار کنیم، ورثه رو می آوردن، قدیم اینطور بوده دیگه، بزرگترا ریش سفیدا اینا جمع می شدن. پدر من جز کسانی بود که در امر ازدواج کردن زنهای او حضور داشته که صحبت می کردن، یعنی یک جریانی بوده که معلوم بود مرد، تمام شد، اگه زنده هست که نمیشه که زنش به ازدواج بره، که توجه کردین، اگر زنده هست و نمرده شرعا، همین مرگ عادی که بین مردم مرسوم است، این که نمیشه زن اونه، اونم به قول شما امام زمانه، مثلا زنشو بدن به ازدواج و میراثشو تقسیم کنن به عنوان انحصار ورثه، یعنی وراثت، نمیشه که این. قال فقال حیان، حیان گفتش که مثل محمد حنفیه در این امت مثل عیسی ابن مریمه. حالا از چه جهت فرموده مثل عیسی ابن مریمه؟ یعنی از این جهت که مثلا شاید منظورش اینه که مثلا رفته بالا و اینها، مثلا زنده است، یعنی یه نحوه زندگی خاصی مثل عیسی مثلا. فقال ویحک یا حیان، حضرت فرمود وای بر تو ای حیان، شب به حلا اعدائه، فقال بلا شبه علی عدایه. امام فرمود وای بر تو ای حیان، یعنی بر دشمنانش امر مشتبه شده، یعنی بر مخالفینش همه اون گروهی که اونجا بودن بر همه مشتبه شده. گفت بله مشتبه شده امر، چون برای حضرت عیسی چی شد؟ ولان که شبه لهم، هم مشتبه شد، فکر کردن عیسی رو کشتن. امام میفرمان که عیسی که امر مشتبه شد، بر حواریون که مشتبه نشد، که بر دشمنانش مشتبه شد. پدر تو هم اگه بخواد امرش مشتبه بشه و مسئله حضرت عیسی، باید بر دشمنانش مشتبه بشه، اونهایی که اونجا بودن که دشمنان محمد حنفیه نبودن، که دوستانش بودن، طرفدارانش بودن، مریدانش بودن، مثل پدر من فامیلش بود، هم مذهبانش بودن. محمد حنفیه است بالاخره، از بنی هاشم، بزرگیه، کسیه. گفت نه، اینا اعدا بودن و بر اینا مشتبه شده. قال فتزعم ان ابا جعفر عدو محمد ابن علی، تو میگی پدر من امام باقر دشمن او هست؟ لا لا، ولکن نکد تصدف یا حیان. حضرت فرمود که نه، اینطور که تو داری فکر میکنی نیست، ولکن تو داری صدف میکنی، که خداوند فرموده سنجز الذین یصدفون عن آیاتنا، نسبت به آیات ما یک حالت برابری گرفتن و حالت اینکه قلبشون رو در علیه آیات ما قرار دادن. تو مبنایی معناش اینه، به روزش، ترجمه روزش امروزی اینه، یک مبنایی برای خودت پذیرفتی و به هیچ وجه حاضر نیستی دست از این مبنا برداری، هرچی هم دلیل برات بیان دیگه تو قبول نمی کنی. میگی مثلا عیسی، میگم خب عیسی دشمنانش مشتبه شد، پدر من که دشمن محمد حنفیه نبود. میگی نه مشتبه شده. خب یعنی مرغ چی میگن؟ مرغ همسایه یک پا داره، مرغ یک پا داره، یه چیزی میگن بالاخره، یعنی نمیخواد دست برداره. این یستفون عن آیتنا اینه، سوء العذاب به ما کانو یستفون، اینا ما به اینا جزای بسیار عذاب سختی خواهیم داد به خاطر همین صدفی که دارن. معلوم میشه این حالت اختیاریه، این حالت حالت اختیاریه، یعنی فرد اختیارن مبنا انتخاب میکنه، اختیارن دست بر نمیدار. فقال ابو عبدالله، امام فرمود فتوب الالله من کلام حیان ثلاثین فتوب تو الالله. آها، خیلی جمله عجیبیه، خیلی جمله خاصیه. فتوب تو الالله من کلام حیان ثلاثین یومن، این که نگفت امر مشتبه شده بر دشمنانش و به امام باقر هم، یعنی عملا جز اون دشمنان حساب کرد، یعنی امام باقر اشتباه کرده. اصلا فرض کنیم امام باقر جز دشمنان او باشه، فرض که نیست، نبودن، از جز دشمنان نبودن. این که این آدم در حضور امام صادق به امام قبلی توهین کرد که امر بر او مشتبه شده، حضرت فرمود 30 روز از کلام حیان من استغفار میکردم، این در حضور من چه این حرفی به پدرم زده شد، 30 روز من استغفار میکردم. خیلی جالبه. خب این بحث این آقای حیان سراج که لعنت خدا بر او باد، ما حداقل لعنتی از دستمون برمیاد میکنیم. بعدی ماروی افی حماد ابن عیسای جوهنی بصری، انشالله خدا روزی کنه همه دوستان اهل بیت حج واجب که مشرف بشن. یکی از زمینهایی که، یکی از مکانهایی که در اونجا محرم میشن، میدونید که هر کس از اعضای بیرون مکه وقتی میخواد وارد شهر مکه بشه، اصلا به عمره، به غیر عمره، به حج، به هر چی، باید محرم بشه، محرم بشه و وارد بشه. حالا برای تجارت و اینا نمیدونم، ولی برای عمره و واجب قطعاً باید محرم بشه دیگه، باید واجب، عمره مشرف شدین دیگه، عمره مشرف بشه، باید محرم بشن. یکی از چند مکانه، مثلا مسجد جحفه هست، مسجد چی هست اینها، بله شجره هست، بله چند جای، 3-4 جای فکر کنم، که حالا اینا اسراری هم داره در روایات که از زمان حضرت آدم چی شده که جحفه تعیین شد، اینا نقاط مشخصیه که از اونجاها باید محرم بشن و غسلی و دعایی و نمازی و فلانی و اینها، لباس احرام و با اون شکل وارد مکه بشن. خیلی زیبایی، خیلی مراسم واقعا زیبای الهی بسیار بسیار جالبیه. اونجا در مسجد جوفه که برید، معمولا روحانیون کاروان میگن، یا شاید هم نگن، خود انسان یه سرچی معمولا میکنه، اون وقتا مطالعه میکنه، این آقای حماد ابن عیسای جوهنی بصری کسی بود که در همین جوفه محرم شد و سیل آمد و غرق شد، یعنی داشت میرفت به سمت مکه، محرم شد، آمد بیرون، داشت میرفت به سمت مکه، سیل آمد غرقش کرد. حالا چی بوده داستانش؟ انسان خوبی هم بوده، یعنی این اول شیعه بود، بعد واقفی شد، واقفی شد و امامت امام کاظم علیه السلام رو قبول نکرد. بعد دو مرتبه هدایت شد به امامت امام کاظم و زمان امام رضا هم درک کرد، امام رضا رو هم درک کرد و امام رضا باعث شدن که به سبب دو مرتبه به راه راست هدایت شد. معجزاتی بهش نشون دادن و اینها. حالا اینو میخواستم بگم که امام رضا علیه السلام رو هدایت کردن، 90 مثلا 3 4 سال عمر کرد. در یکی از اون کارهایی که امام رضا براش کردن، که از چیزایی که دید، حضرت بهش فرمود که مثلا خدا به تو بچه بده، مال به دعا کرد، گفت دعا کنین. حضرت دعا کرد و فهمید که اثر دعای حضرت بود که این امام هست، که دعا کرد اینجور برآورده شد. از جمله دعایی که حضرت بهش کردن که 50 سفر بری حج، 50 سال 50 سفر بری حج. و رفت و رفت و رفت و در سفر 50 هم رفت، تمام شد. سفر 51 رو هم رفت که این در این سفر 51 سیل بردش، یعنی دیگه موفق به سفر 51 نشد. حالا به لحاظ نیت برد، نیتشو کرده بود و ثوابشو میبره بالاخره، ولی موفق به انجامش نشد. اینم قضیه حماد ابن عیسای جهنی بصری که اجمال مطلب رو من بیان کردم. بله، حماد ابن عیسای بصری خودش میگه، میگه سمعت و انا، شنیدم من و عباد ابن صهیب بصری از امام صادق. میگه ما خدمت امام صادق بودیم. خب 90 خورده ای سال عمر کرده دیگه، زمان امام صادق هم بوده، امام کاظم هم بوده، امام رضا هم بوده. میگه ما دو تا رفیق بودیم، بالاخره با هم بودیم، هر دو از بصره بودیم، احادیثی از امام صادق شنیدیم. عباد 200 حدیث حفظ کرد و حدیث هم میکرد، یعنی عباد اون 200 حدیثی که حفظ کرده بود و به این و اون میگفت و در کتاب ها نوشته، حالا به انهای مختلف نقل میکرد. من 70 حدیث حفظ کردم. بعد خود حماد میگه اما من خیلی شک داشتم، فلم ازل اشک کن نفسی، همه شک میکردم که این 70 تا حدیث، مثلا این حدیث اینطور بود یا اونطور بود، اینطور بود یا اونطور بود، من شک میکردم. تا جایی که اختصار کردم به 20 حدیث، کلن از اون 70 حدیث 20 حدیثش دقیق یادم موند. توجه کردین؟ در 50 حدیث شک کردم، 20 حدیث باقی موند که لم تدخلنی فیها شکوک، دیگه شکی از اونها وارد من نمیشد. این یک گزارش خب جالبه، خودش داره میگه، میگه من آدم همچه خوشحافظه‌ای نبودم، کلن 70 تا حدیث حفظ کردم، 50 تاشم مشکوک بود بر من، 20 تاش تو ذهنم بود. خیلی خوب. 572 حماد ابن عیسی میگه وارد شدم بر امام کاظم علیه السلام، عرض کردم که بر امام رضا علیه السلام، یا امام کاظم یا امام رضا. میگه فدای شما بشم، دعا کن برای من که خدا برای من خانه ای بده، زنی بده، فرزندی بده، خانه ای بده و هر سالم توفیق حج بده. حضرت فرمود اللهم صل علی محمد و آل محمد و ارزق خداران و زوجتان و ولدان و خادمان و الحج 50 سنه. به همین راحتی آدم دعا میتونه بکنه، به همین راحتی. بسیاری از دعاها همینه، این کلن قاعده است در دعا کردن. حالا این که البته دعا امامه، امام اینطور دعا کردن، ولی تو ادعیه هم داریم. مثلا طرف میگه که من وسوسه دارم، خب چه دعایی بخونم؟ خدایا اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدایا وسوسه را از من بیرون ببر. این دعا بله همینه، یعنی یک ارکان در کتاب دعا هم گفتیم این مطلب رو، یکی از ارکان دعا که خیلی مهمه اینه که واقعا به زبان ساده و واقعی باشه، همون حاجتی که داری همونو بگو. خدای سردرد دارم، صلوات بر محمد و آل محمد بفرست، سردرد از من ببر. خدای زانو درد دارم، کمر درد دارم، صلوات بفرست بر محمد و آل محمد، کمر من رو شفا بده، دیسک کمرم رو خوب کن، نمیدونم سنگ کلیه ام رو چنین کن. چرا نه، واقعا ها خیلی مزامین اینطور دعا داریم ها. اگه کسی به متون دعاها رجوع کنه، بسیاری از دعاها همینطوره. حالا طرف اومده خدمت امام میگه برای من دعا کنید که خدا به من خونه بده، زن بده، بچه بده، خادم بده، حجم هر سال بده. خب این که 90 خورده ای سال عمر کرده، 93 سالگی تقریبا از 94 سالگی از دنیا رفته و 50 تا حجم رفته، یعنی این دعا رو تو چه سنی گفته به امام؟ 43 4 سالگی بوده، 42 3 سالگی بوده، 41 سالگی بوده به امام گفته، از امام کاظم علیه السلام درخواست کرده که شما برای من دعا کنید که خدا به من زن بده. حالا احتمال زن داشته، مثلا زن دوم سوم می‌خواسته، فرزندان متعدد بده، خادم بده، یعنی یک کمککاری که بهش مبلغی بدم کارای من انجام بده، فلان کنه، حجم هر سال بده تا آخر عمر. میگه حضرت اینطور دعا کردن که اللهم صل علی محمد و آل محمد ورزق خدارن و زوجتن و ولدن و خادمن و الحج 50 سنه، 50 سالم خدا روزیش کن بره حج، حج واجب، یعنی تا 50 سال دیگه عمر میکنی. حالا خیلی وقتها همینطور خالص بعد یک نماز یک چیز انسان به امام زمان علیه السلام آقا این مشکل رو دارم دعا کنید برام. تموم شد رفت. به همین راحتی امام هادی فرمود هر رک شفتک فان الجواب یاتیک، لبهاتو تکان بده جواب میاد. یعنی تو لبتو باز میکنی امام میشنوه. خب امام بگو آقا این مشکل دارم، این مشکل حل بشه. حماد گفت که زمانی که دیدم امام شرط کرد 50 سال رو، من فهمیدم که من بیشتر از 50 سال حج نخواهم کرد، بیشتر از 50 تا. خلاصه حج 48 رو انجام دادم. خودش داره میگه و این خانه من است و این زن من است که الان پشت پرده داره صدای منو میشنوه و این فرزند من است و این خادم من است که همه اینا به من روزی داده شد. گویا در یک شرایطی بودی که اصلا امید چنین چیزی نمیرفته، ولی مثلا امید طبیعی اینه که مثلا میگم مثال میزنم طبیعیش اینه مثلا دو سال دیگه مثلا حدودی میخوام بگم پولی از ارثی چیزی به من میرسه و من خونه دار میشم، حالا بخوام میتونم 80 متر خونه بخرم مثلا، بعد بگم خب دعا کردی دوستم دعا کرد و این کار شد دو سال دیگه. خب این طبیعی بود بشه. وقتی این اتفاق میفته که طرف هیچ امیدی نداره، میگه به حسب اسباب ظاهری به ذهن من چیزی نمیرسه، آقا شما دعا کن، دعا میکنیم این شد، میگه این دعای این بود مثلا، این طوری بوده شرایطش که فهمید اثر دعای امام هست. و میگه که بعد از این کلام دو تا حج دیگه هم انجام داد و 50 تا رو انجام داد، سپس خارج شد بعد از بار 50 هم برای حج 51 با ابوالعباس نوفلی قصیر که قد کوتاه بود هم مسیر شدن با هم. در موضع احرام که رفت دخل یغتسل، رفت که غسل کنه، غسل احرام انجام بده که محرم بشه وارد شهر مکه بشه. از اون فاصله های شهر مکه مثلا 3-4 ساعت راه هنوز داشته، 1-2 ساعت راه با ماشین. غسل کرد و محرم شد و اینها. فجاء الوادی، آمد تو بیابون، با تو بیابون قدم بزن، حالا با شطور با هر چی که هست باید بیان و آجا الوادی. فحملهو فجاء الوادی فحمله، یعنی آمدن بارشون اینا رو برداشتن آمدن. فغرقه الماء، آب زد سیل زد غرقش کرد، یعنی به حج 51 نرسید. رحمن الله و ایاه، راوی میگه خدا ما و او رو رحمت کنه، قبل اینکه بیش از 50 رو انجام بده. تا زمان امام رضا هم زندگی کرد، در سال 209 از دنیا رفت، از جهینیه بود، اصلش کوفی بود، محل زندگیش بصره بود، بیش از 93-94 سال عمر کرد. در وادی قنات در مدینه، در اون بیابون قنات، اونجا سیل بردش که و هو وادی یسیل من الشجره، از مسجد شجره تا مدینه وادی سیل خیزیه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.